بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثی رو از دیروز شروع کردیم، عرض کردیم که میخواهیم ماهیت و حقیقت وجوب رو بازشناسی کنیم. بحث بسیار خوبی است و البته مقداری هم سخت، محتاج یه تأمل و دقت و یه مقداری هم البته مطالعه هست. در حقیقت این چند جلسه آینده در صدد این هستیم که ببینیم معنای وجوب یعنی چی، ماهیت وجوب یعنی چی. اینکه میگن این شی واجبه یعنی چی؟ بابت این مسئله عرض کردیم که بحث رو با محوریت فرمایشات مرحوم آیت الله بروجردی پیگیری میکنیم. از آقای بروجردی دو تقریرات موجوده، یکی نهایت الاصوله که خب زمان خود ایشون شاید چاپ شده یا بعدها، یکی هم تقریراتی است که امام از مرحوم آقای بروجردی دارن، لمحات الاصول. یه تقریرات سومی هم هست که الحجه فی الفقه، او هم البته ناقصه ولی اون هم به نوعی سخنان ایشون رو بازتاب داده. این سه تقریرات رو کنار هم میذاریم، بحث رو با صحبت ایشون پیش میبریم، بعد اون وقت حرفهای دیگران رو زمیمش میبریم. مرحوم آقای بروجردی در ابتدا میفرمایند که خوندید در فلسفه که تمایز بین دو شی یا به تمام ذاته یا به جزء ذاته و یا به عوارض مشخصه منظمات و یا به نقص و شدت که تشکیک در ماهیت باشه. بعد میگن که تشکیک در ماهیت رو البته اشراقی ها قبول دارن و مشاع قبول ندارن. دیروز اشاره کردم که این مطلب رو حاجی سبزواری هم در منظومه بهش اشاره کرده که المیز اما به تمام ذاتی او بعضها او جا به منظماتی به نقص والکمال فی الماهیه ایزن یجوز و اندل اشراقیه. بعدیشون میگن در تمایز به تمام ذات، تمایز به بعض ذات و تمایز به منظمات اقوالی در رابطه با وجوب و استحباب هست. اول نکته رو بگیم، چرا ما برای بازشناسی حقیقت وجوب رفتیم سراغ تمایزها؟ به خاطر اینکه شما از راه تمایزها میتونید حقیقت وجوب رو هم بشناسید. وقتی میخواهید تمایز بدید بین وجوب و استحباب، ذاتش رو باید بشناسید تا بتونید تمایز بدید. اون وقتیشون پنج قول رو مطرح میکنند و این اقوال رو رد میکنند. عبارت مرحوم آقای بروجردی رو ببینید، بعد یه عبارت کوتاهی از صدر المتعلهینه که این اشاره به همین مطلبه از اسفار، اونو هم یه نگاهی بهش بکنیم، بعد بریم سراغ اقوال پنجگان. فعلم انهم اختلفوا في ان المتبادر من لفظ امر و من السیاق الانشائیه و الجمل الخبریت الوارده في مقام طلب عند تجردها من القرائن. اونی که از لفظ امر به ذهن متبادر میشه وقتی که قرینه ای نیست، خوبه طلب وجوبی است یا طلب ندبی است یا هیچ کدوم، مطلق طلبه. البته اینجا یه پرانتز باز کنید، این طبق ممنوعی کسایی است که میگفتن امر وضع علی طلب و الا امام که فرمودن امر وضع علی البعث، طبیعتا باید اینجا میمیسید بعث الوجوبی یا بعث ندبی یا مطلق البعث، با اون مبنا اینجا یه مقداری عوض میشه. و لازم اولا، ما لازمه که در ابتدا نبین ما به یمتاز وجوب از استحباب در مقام ثبوت. ببینیم فی الواقع اصلا چیه که وجوب و استحباب از هم ممتاز میکنه، امتیاز وجوب و استحباب از هم چیه که در حقیقت به معنای بازشناسی حقیقت وجوبه. این خیلی هم بحث از بحث‌های مهم علم اصول ها، که ببینیم اساسا حقیقت وجوب چیه، میگیدیم واجب و واجبه، واقعیتش چیه. ثم نذكر ما هو المتبادر من لفظ امر و سیاق مختلف در مقام اثبات. خیلی خوب، حالا وقتی واقعیت ثبوتی وجوب اینه، ادله در مقام اثبات چی میگن؟ فنقو، بعدشو مقدمه رو میگن. امتیاز و شیئین اما به تمام ذات او به جزء من از ذات او به امر خارج من از ذات. اما الاول فهو بیما ازا لم یشترکا، اصلا اونجاییست که اصلا دوتا چیز با هم اشتراک ندارن. او اشترکا فی امر خارج من ذاتی ما، یا در خارج ذاتیاتشون با هم اشتراک دارن. که امتیاز کل من الاجناس العالیه و انواعها من الاجناس الاخر و انواعها. پس تمایز به تمام ذات جاییست که دوتا شی یا اصلا و هم ارتباطی ندارند، یا اگرم شباهتهایی دارند این شباهتها در چیه؟ شباهتها در خارج ذات. مثلا جوهر و کم هیچ شباهتی به هم ندارن، اما کم و کیف در عرض بودن به هم شبیه هن، اما عرض بودن خارج ذات اونها. چرا؟ به خاطر اینکه عرض جنس کم و کیف نیست، اینا همشون خودشون اجناس عالی هن جای خودش. فعل جوهر و انواع جوهر مثلا ممتازتون به تمام ذواتها از کم و انواع کم، این جاییست که هیچ ارتباطی با هم ندارن. اون جایی که شباهت دارن ولی شباهت ربطی به تمام ذات ندارد، اون مربوط مثلا به عرض و مربوط به کم و کیف. یکی از معروفترین شبهات در فلسفه در رابطه با توحید شبهی است به نام شبهه ابن کمونه یا کمونه، کمونه یعنی زیره، ابن زیره، ابن کمونه که بهش میگن فخر الشیاطین. البته بیچاره میگن خودش آدمه متدینی بوده، شبهه رو فقط مطرح کرده. و اون اینکه اگر دوتا واجب الوجود به تمام ذات با هم تمایز داشتن اشکالش چیه؟ چه ایرادی پیدا میشه؟ یک از همینجاست که مرحوم آقا حسین خونساری صاحب مشارق الشموس یه کتاب معروفی است، او میگه که من اگر امام زمان بیاد سوالی که از حضرت میپرسم همین حل شبهه ابن کمونه. البته شبهه ابن کمونه رو اصالت الماهیه قابل حل نیست، اما رو اصالت الوجود قابل حل، لذا صدرایه راحت حلش میکنه. حالا این میزه به تمام ذات. نوع دوم به بعض ذات، فهوه فی ما ازشترکا فی بعض الاجزا و امتازا به بعضا، در بعض اجزا با هم شریکن در بعضی با هم ممتازن. مثل امتیاز انسان و فرس، فانهما مشترکان فی الحیوانیه ممتازان به ناطقیت و ساحلیت. فصل بشون و اما سالس و هوه فیما ازشتر کافی تمام ذات مثل امتیاز زید و عمر فانه هما مشترکان به الانسانیه و هی تمام ذاتی هما و ممتازان بالعوارض مشخصه، با هم با عوارض مشخصه فرق میکنن. و الا زید حیوان ناطقه، عمر هم حیوان ناطقه، تمام ماهیتشون یکیه، تمایزشون به عوارض مشخصه است. البته این طبق مبنای کیاس مشاعه، و الا تمایز به عوارض مشخصه رو صدرایی ها خیلی قبول ندارن، اونا تمایز رو به وجود میدونن. که حالا اون بحث جا خود. اما یه قسم رابعی هم داریم که اختلاف فی وجود این قسم اهل معقول، اشراقی ها قبول دارن، مشاعین قبول ندارن، و هوه این که مشترک باشن در تمام ذات، ممتاز باشن به تمام ذات. اصطلاحاً بهش میگفتن فیکون ما به الاشتراک این ما به امتیاز. این تعبیر تعبیر معروفیه که ما به الاشتراک این ما به امتیازه. یعنی چی؟ یعنی مثلا مثال بزنیم. مثال این که شما حرارت کم و حرارت زیاد، اینا حرارت هم به ذاتش فرقی با هم نمی کن. این حرارت و اونم حرارت، پس فرقش چیه؟ فرقش اینه که این کم و اون زیاد، منتها از حیث ماهیت که حرارت باشه یکی. مثال دیگه خط طویل و عریض رو میگم، طویل و قصیر. یه خط نیم متری و خط 20 سانتی هر دو خط هم از حیث خط بودن با هم تمایزی ندارن، منتها اون 20 سانت کمه، اون نیم متر زیاد. خب فیکون به عبارت اخرى یکون امتیاز بین دو حقیقتی که در تمام ذات المشترکت این فی تمام ذات، اینه که به کون الحقیقت کامله و شدیده در یکی، ناقصه و ضعیفه در دومی، مثل خط قصیر و طویل. فانهما مشترکان در خطیه، اما امتیازشون هم در همین خطی است، یا مثل سفیدی و که شدت و ضعف پیدا میکنه. سالور متعلق این چی میفرماید؟ عبارت سردار ببینید. لعلک کنت مقروع السمع، احتمال داره که به گوشت خورده باشه. اینم میگه لعلک، که اگه احیانا گوشت نخورده بود دروغ نشده باشه. شاید به گوش مبارک خورده باشه در طبقات علوم که ان کل متمایزه فی الوجود یا در عقل. این تعبیر چیه؟ میخواد بگه چه تمایز تمایز خارجیه باشه، چه تمایز تمایز ذهنی باشه. فتمایزهما و افتراقهما اما به تمام ماهیت ها، اما به تمام ماهیت هماست، من دون اشتراک ما، بدون اینکه هیچ مشترکی داشته باشن، جوهری بینهما. این مخصوصا هم عبارت سرار میخونم با عبارتاش آشنا بشید. اشتراک جوهری، این ماها ماهای تو عبارت ملا صدرا زیاده، همون ماهای نکره است به معنی اشتراک ما، فرد ما، ولی این تعابیر رو معمولا از نمیزه شاید خوشتر میتو عبارت. من دون اشتراک جوهری بینهما، اصلا بدون اینکه اصلا اشتراک بین اینا باشه، اما میگه اشتراک ما جوهری بینه. او به شیخ من سنخ الماهیه، این قسم دوم، یعنی به جزء ماهیه. بعد اشتراک طبیعت ما جوهریت بینه هما، بعد از اینکه اشتراک طبیعت جوهریت بینه هما، بعد از اینکه در یک طبیعت جوهری با هم شراکت دارن، یعنی در جزئی شراکت دارن، در جزئی که فصل باشه تمایز. فالمشترک و جنسون والمعینات فصولون و محصلاتون. محصلاتون معینات اون قسمت تمایزشون فصل و تحصیل کننده است. چرا میگه محصل؟ به خاطر اینکه صدرا فصول رو محصل میدونه جای خودش. محصلات تبای نوعیه، ترکیب بین جنس و فصل، هم میگه ترکیب اتحادیه، یعنی به یه وجود موجودن، نه اینکه دوتا وجود باشن و هم چسبیده باشن. سه، فرض سوم، نوع سوم، او به امور عرضیه عوارض مشخصه عرضی. بعد اتفاق ما فی تمام الحقیقت المشترک و تمام الحقیقت المتحصل در همش، خب چی حاصل میشه از این؟ والمتحصل و افراد، شخصیت، صنفیت، ترکیبم ترکیب اقترانیست، ترکیب بین چی و چی؟ ترکیب بین وجود و جوهر و عرض، ترکیب جوهر و ترکیب عرض اقترانی میشه. البته اینم اتحادیست، حالا ایشون مماشاتن لمشا میگه. بعد میفرماید اما نوع چهارمی هم داریم که تفاوت شدت و ضعفه، اما تو از اونا نباشی که اینو قبول میکنی آن. ولا اجدو کم منتفت تنت اونات به قسم راه رابع زعب الی، از اونا نباشی که رفتی سراغش قسم رابعی که زعب الیه فلاسفت الاشراق ینقده به الحصر، که این قسم چهارم رو اشراقی ها گفتن و حصر سگانه بالا رو باش شکوندن. حصر سگانه بالا کدوم بود؟ اینکه میز تنها به سه تا چیزه، اونو شکوندن، قسم چهارم هم وارد کردن. و هو اینم اینه ان الافتراء ربما لا يكون به تمام الماهیه ولا به بعض ماهیه ولا به لواحقی که زائد بر ماهیته، بل به چیه؟ بل به کمال فی نفس الماهیه به ماهیهیه و نقص فیها در خود ماهیت، شدت در خود ماهیت زد. به ان یکون نفس الماهیه مختلفت المراتب بالکمال و نقص و لها. خب اینو دقت کنیم چی میخوان بگن. ابن نداره اگر یه دو سه دقیقه این بحث رو باز کنیم، ولی اونجا میخواستیم ازش عبور کنیم، ولی ممکنه بعدها به ذهنها خطور کنه که چجوریه. نگاه بکنیم چرا مشاء میگن نمیشه ماهیات شدت و ضعف درش باشه. علت اینکه نمیشه در ماهیات شدت و ضعف باشه چیه؟ ماهیت عبارت است از حد وجود. در نظر بگیرید یه وجود انقدی یه حدی داره، برای اینکه تو ذهنتون بیاد در نظر بگیرید یه بادکنک رو توش به اندازه یه لیتر هوا بکنید، فوت کن توش، البته اینقدر فوت نکن بترکه. این هوایی که داخل در اینه، تصور بکن وجود، این هوا به وسیله یه چیزی احاطه شده، از غیر خودش جدا شده. اون چیه؟ اون مثلا اون پلاستیکه. این پلاستیکه البته میشه ماهیت، ولی توجه بکنید پلاستیک خودش از خودش واقعیتی داره، اما واقعیت بیرونی ماهیت نداره. باز مثال بهتر براتون بزنم، تصور بکن یه قطره رو، یه قطره آب. این قطره آب یه وجودی داره، خب یه جا تموم میشه، یه جایی تموم میشه، با بغلیش، با هوای بغلش از هم ممتاز میشن، از هم جدا میشن. اون حد، اون تمامیت، اون جایی که تموم میشه، که اتفاقا همونم گرده، همونم دیده میشه، همونم راجع به صحبت میشه، میشه ماهیه. این قطره آب ما که واقعیتش وجوده، اما یه جایی حد پیدا میکنه، که مرحوم آقای طباطبایی علامه میفرمود که ماهیات لاها و لیسه هاست. درسته، چرا؟ چون حد یعنی این که این آب انقدر دیگه بزرگتر نیست، این قطره دیوار نیست، این قطره فرش نیست، در حقیقت پایان اون وجوده. خب حالا اینجا اینه، این ماهیت که حد یک وجوده، این مثلا اومدن گفتن حد 2 لیتر انسان، حد 3 لیتر گاو، حد 4 لیتر بقر، بقر که همون گاوه، حمار، فیل، باریکلا. خب این حدود مختلفه، نظام مشاین میگن اگه شما یه ذره این حد رو زیادش بکنی ماهیت عوض میشه. اینی که تا حالا بوده گاو یهو میشه فیل، حد و تغییر توش بدید ماهیت عوض میشه. چون فرض بر این اصلا ماهیت اسم این حده. در ذهنتون نیاد خب قطره های آب کوچیک و بزرگ دارن، کوچیک و بزرگ قطره آب کمیت وجود نیستن، وجود این فقط منباب این بود به ذهنتون بیاد. ماهیت یک وجود به کم زیاد بودنش نیست. لذا انسان چاق و انسان کوچیک هر دو در انسانیت حد ماهویشون یکی. اما اگه حد ماهیت کم و زیاد بشه، این شدت و ضعف در ماهیت پیدا میشه. شدت و ضعف در ماهیت سر از تغییر ماهیت پیدا میکنه. ماهیتی که تا حالا قرار بود مثلا فرض کنید 2 لیتری باشه، میشه 3 لیتری. خب اب نداره بشه، ولی دیگه این 2 لیتری نیست. اسم 2 لیتری بود همار، شد 3 لیتری میشه گاو. لذا اینا میگن نمیشه. اما اشراقی ها میان میگن آقا نه، چرا اشکال داره ما بیاییم بگیم از 2 تا 3 انسانه، از 2 تا 3، از 3 تا 4 بقره. 2.1 با 2.9 هر دو انسان هست، اما شدت و ضعف داره. بله، از جایی که وارد 3 شد دیگه میشه همان. من شاید میگن آقا این عرض عریض نداره ماهیت، ماهیت نقطه‌ایه، تکون بهش بدی تغییر ماهیت پیدا شده. البته تغییر ماهیت ممکنه، دقت کنین، تغییر ماهیت ممکنه، ممکنه خمر بشه خل، ماهیت خمریه بشه ماهیت خلیه، چوب بشه خاکستر، سگ بشه نمک، ممکنه. ولی دیگه این سگ نیست، این چوب نیست، خاکستر است، این بذر نیست، درخت است. لذا بریم از مثالامون بیرون، ببریمش تو دایره وجود. وجود شد پس حقیقت خارجیه، حدی داره، حدش ماهیته. اگه این وجود سعه و زیغ پیدا کرد، نکنه خدای نکرده در ذهنتون سعه و زیغ وجود به چاقی و لاغری کم بیادان، کمیت در وجود راه نداره. این کمیت فقط برای این بود که ذهنها به مثال نزدیک بشه. اگر وجود سعه و زیغ پیدا کرد، به کوچکترین سعه و زیغ تغییر ماهیت میده، مشاء میگن. اشراقیون میگن نه، عرض داره. وجود از 3 تا 4 اسمش انسانه، این 3 تا 4 تغییر یک، به قول امروزی ها یه تلورانسی توش امکان داره، یک شدت و ضعفی توش امکان داره. لذا تعبیر مرحوم صدرا اینه، میفرماید به ان یکون نفس ماهیت مختلفت المراتب باشه بالکمال و نقص، و لها ارزون، برای ماهیت یک ارزی باشه بالقیاس الى مراتب نفسها از 2 تا 3، ورای ما لها من الارض بالقیاس الى افراد حل متزمنت لها ولی غیرها من الفصول و اللواهر. چطور یه عرضی داره، یه تفاوتی با 4 و 5 داره، اما بین 2 تا 3 خودشم داخل خودشم یه عرضی داره. یعنی این بین 2 تا 3 یه تمایزی، یه عرضی، یه مخالفتی با 1 تا 2 و 3 تا 4 داره، داخل خودشم یک عرض وجود داره. و هازام ما وقفیه الاختلاف بین الفریقه، این درش اختلاف. همین رو بگیریم، میخوام یه اشاره نکته‌ای بکنیم صدر از این چی استفاده کرده. مرحوم صدر المتعلهین چون مشایی رفته جلو، اومده گفته انسان نوع واحد نیست. فکر میکنیم نوع واحده، انسان ها نوع واحد نیستن، در درون خود انسان انواع متعدد است. لذا انسان جنس. انسان درون خودش یه نوع بهیمی داره، یه نوع سبعی داره، یه نوع ملکی داره. چطور شما توی قفس که پرنده ها رو ریختی همشون پرندن، اما توتی داره، کلاغم داره، عقاب داره، گنجیشم داره، اما همه پرندن. انسان ها در این قفس جهان، چون در حقیقت یه قفس از یه کره زمین که نمیتونه بره بیرون، تو همه کره زمین محبوسی، حالا قفسش بزرگتره، تو این قفس جهان اینا با همه، اما مثل بز و میش که توی گلن اما دو نوعن، کلاغ و توتی که توی قفسن اما دو نوعن، انسان ها دو نوعن، سه نوعن، پنج نوعن. حالا ربطی نداره چون عربیه مربوط نمیشه این بحث. تمام. خب گوش کن، مرحوم آقای بروجردی بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکنه، تو نفهمیدیم این چی بود و وسط این اومد، میفرماید که برخی گمان کردن تمایز وجوب و استحباب به جزء ذاته، یعنی در جنس که طلب باشه اینها با هم مشترکن، اما یه فصلی دارن که اینها رو از هم جدا میکنه. برگردیم به بحث وجوب و استحبابمون. بحث در وجوب و استحباب بود، دلش بحث در وجوب و استحباب بود. تمایز بین وجوب و استحباب رو برخی فکر کردن به اینه که اینها در جنس با هم مشترکن، این طلب، هم وجوب طلبه هم استحباب طلبه. اما یه جزء دومی وجود داره که اون جزء دوم مایز بین اینهاست، ممیز اینهاست، اینها رو از هم جدا میکنه. خود اینها چهار دستن. یه عده میگن این مایز عبارت است از منع من ترک، اذن در ترک. گفتن وجوب عبارت است از طلب، جنس، فصلش چیه؟ منع من ترک. استحباب عبارت است از طلب، فصلش چیه؟ اذن در ترک. این نوع اول. گروه دوم کسایی هستند که اومدن گفتن آه وجوب جنس، اما فصل عبارت است از استحقاق و عقوبت. گفته اگر طلب باشه به علاوه استحقاق عقوبت عند المخالفه میشه وجوب، اما اگر طلب باشه به علاوه عدم الاستحقاق میشه استحباب. گروه سوم اومدن گفتن آه وجوب یه جنسی داره، طلب یه فصلی داره، اما این فصل منع من ترک نیست، این فصل اذنه، این فصل استحقاق و عقوبت نیست، بلکه چیه؟ این فصل عبارت است از مسبوقیت به نسبت به اراده شدیده. گفتن اگه طلب اراده شدیده پشتشه، یعنی مولا شدتاً میخواد این کارو بشه، میشه واجب. اگه طلب مسبوق به اراده ضعیف است میشه استحباب. گروه چهارم اومدن گفتن آقا طلب جنس، فصل مصلحت حتمیه است. اگه طلب هست و مصلحت حتمیه لازم تحصلی وجود داره میشه وجود. اما اگه طلبه با مصلحت غیر حتمیه میشه استرب. پس این چهار دسته. یه دسته دیگه هستن گفتن نه، برق وجوب و استحباب از نوع میزه به بعض ذات نیست که دنبال فصل و جنس باشید. جنس و فصل وجوب و استحباب یکی، هیچ فرقی با هم نمی کنه. تمایزشون به شدت و ضعف. وجوب طلبون شدید، استحباب طلبون ضعیف. گروه شیشمی هم پیدا میشن، بعدن هفت و هشت و نهی هم پیدا میشن. لذا گفتیم با دست فرمون آقای بروجردی میریم که بحث رو باز کنیم، بدونیم هر کدوم از آقایون که حرف زدن کجا رو گفتن. یه عده به عوارض مشخصا باید پیداشون کنیم. یه عده ممکنه میزه به تمام ذات باشن، پیداشون کنیم. عبارت آقای بروجردی رو بخونیم. اذا عرفت هذا فنقول قد يتوهم ان الامتياز بين الوجوب والندب الذين هما قسمان من طلب الانشائی به جزء ذاتهما. توهم شده که اینا به جزء ذاتشونه. به ان یکونا مشترکین فی الجنس که طلب باشه و یتفصل کل منهما به فصل مختص به. خب فصل چیاست و ما یمکن ان یعد لهما فصلا امور. اونی که میتونه فصل اینها باشه امور است. امر اول ان یکون الفصل للوجوب المنع من الترک، فصل للاستحباب الاذن فی الترک. آقای بروجردی میگه این غلطه، نمیشه. چرا؟ بعدن میگه. از ثانی عبارت ها رو اشتیگر داریم، اشکال جوابای این بحثا رو دونه دونه رو بعداً بررسی می‌کنم. از ثانی ان یقال ان الوجوب هو طلب، اما طلب موجب استحقاق و عقوبت عند مخالفته. طلب دو نوعه، طلب جنس به علاوه فصلش چیه؟ اینکه اگه مخالفت کنی عقاب میشی. و استحباب طلب غیر الموجب له. درسته یا غلطه؟ مرحوم بروجردی میگه غلطه. اشکالش چیه؟ میرسیم اینجا. نگیم تون بریم جلو. سه ان یقال ان الوجوب هو طلب، اما طلب مسبوق به اراده شدیده. استحباب طلب مسبوق به اراده ضعیفه. اینم سه اشکال داره. بله چیه؟ بعدن قول چهارم از اف و منهازا پاراگراف بعدی که وجوب طلب مسبوق به مصلحت حتمیه، استحباب طلب مسبوق به مصلحت غیر حتمیه، غیر ملزمه. این هم از این وجه ضعفش رو ول کنیم. وقد یتوهم، سه خط بعد، وقد یتوهم کون و امتیاز الوجوب و ندب به شدت و ضعف. برخی فکر کردن فرق وجوب و استحباب به شدت و ضعف، مثل خط طویل و قصیر، یعنی نقص و کمال فی الماهیه. این میشه قول پنجم میشه. به چه معنا؟ چون طبق این بیان دیگه تمایز به بعض ذات نیست، تمایز به شدت و ضعف. دقت کنیم، اراده شدید و ضعیفه با طلب شدید و ضعیف فرق میکنه. میگفت طلب یکیست، اما طلب مسبوق به اراده شدید میشد فصل، طلب مسبوق به اراده ضعیف میشد فصل. اما در قول پنجم میگه طلب، اما طلب خود ذات شدت و ضعف داره. قول سوم طلب که جنس بود شدت و ضعف نداشت، قول پنجم ذات طلب شدت و ضعف برداشت. لذا طلب که خودش ماهیتیه شدت و ضعف بود. خب اشکالات این قول چون نمیرسیم امروز بیان کنیم شهید میشه. یه نکته رو بگیم، یه فرقی بین وجوب و ایجاب گذاشتیم. روز گذشته بحث کردیم، گفتیم وجوب و ایجاب یه تفاوتی با هم دارن، یه تفاوت دیگه هم دارن. حواس جمع بشه، طلب ایجاب نه وجوب، وجوب مطلوبیت. دیروز نکته رو گفتم، حواسم هم دیروز نکته رو گفتم، گفتم طلب و ایجاب و وجوب یک شیئن که از دو زاویه بهش نگاه میکنم. مثال زدم، دست من العیاذ بالله خورد به صورت شما، از زاویه من نگاه بکنی میشه زد، از زاویه شما نگاه بکنی میگه خورد. طلب کردن یعنی ایجاب کردن. بذار طلب تعریف ایجابه، ایجاب یعنی واجب کردن، طلب معنای ایجابه، وجوب یعنی اون نتیجه‌ای که از این ایجاب حاصل میشه، لذا مطلوبیت باید باشه. این که گفتن وجوب به معنای طلبه، این از باب تسامحه که وجوب و ایجاب رو یکی گرفتن. ولی اگر بخوایم توجه ویژه به وجوب بکنیم، باید بگیم مطلوبیت، نه باید بگیم طلب، چون طلب حیثیت ایجاب پوشه نه حیثیت وجوب. این نکته اول. نکته دوم این که ما تا حالا 5 قول دیدیم، اقوال دیگه هم میاد. اینو فهمیدیم تا حالا، میگیم که شما حالا این مطالعه اولیه‌اشو بکنید، از روز شنبه دونه دونه این اقوال رو باید وارد بشیم. هر کدوم این اقوال مدافعین سفت و سختی داره، مخالفین سفت و سخت. بحثای فنی دوش میشه انشاءالله روز شنبه.